خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسگری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بحران اخیر مهاجران را وحشتناک خواند. و علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خواستار رسیدگی مجلس خبرگان به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای اوباما روز گذشته گفت که توافق به دست آمده مسیرهای دسترسی به ایران به بمب اتمی را دست کم برای 15 سال مسدود می کند و بی سابقه ترین راستی آزمایی ها را در آن لحاظ شده است. باراک اوباما تأکید کرد که بررسی هوشیارانه گزینه ها نشان می دهد که در صورت رد شدن این توافق ما به سوی جنگ سوق داده می شویم. دبیر کل سازمان ملل گفت که از خبر جانباختن پناهجویان در روزهای اخیر وحشت زده و غمگین شده است. آقای بان با اشاره به جسد پناهجویانی که در اتریش یا در سواحل مدیترانه یافت شدند گفت کشورهای جهان باید برای مقابله با این بحران دست به اقدامی فوری بزنند. از سوی دیگر مقام‌های اتریش اعلام کردند جسد 71 پناهجویی که از یک کامیون در یکی از بزرگراه‌های این کشور کشف شد برای بررسی‌های بیشتر به پزشک قانونی وین منتقل شده است. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خواستار رسیدگی مجلس خبرگان به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. علی مطهری متن نامه‌اش به محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری را در وبسایت شخصی خود منتشر کرده که در آن اشاره شده مراجع مسئول مستندی قانونی در موضوع ممنوع تصویری خاتمی و همچنین مسئله حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی ارائه نمی‌کنند. شایسته است این دو موضوع در دستور کار اجلاس پیشروی مجلس خبرگان قرار داده شود. ماموران امنیتی در تهران روز گذشته مانع از برگزاری یادبود اعدام شدگان سال 67 در گورستان خاوران شدند. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که شماری از بستگان اعدام شدگان روز جمعه قصد ورود به گورستان خاوران را داشتند، اما ماموران امنیتی مانع از ورود آنها به این گورستان شدند. گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران محل دفن گمنام هزاران زندانی است که در تابستان سال 67 به طور دست جمعی اعدام شدند. با نزدیک شدن طوفان اریکا به سواحل جنوبی آمریکا روز جمعه در ایالت فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام شد. طوفان استوایی اریکا روزهای پنجشنبه و جمعه کشورهای هایتی و جمهوری دومینیکن را در نوردیده بود و انتظار می‌رود با گذر از دریای کارائیب به زودی به سواحل جنوبی ایالت فلوریدا برسد. مقام‌های جمهوری دومینیکن اعلام کردند که وقوع این طوفان دست کم 20 کشته در آن کشور بر جای گذاشته و 30 نفر نیز در این طوفان ناپدید شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شب گذشته فهرست پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تشکیل دولت موقت را تایید کرد. ساعتی پیشتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اسامی اعضای دولت موقت را در نشستی خبری اعلام کرده بود. در این فهرست برای نخستین بار وزارت امور اتحادیه اروپا و وزارت توسعه به افرادی از حزب دموکراتیک خلق تشکل طرفدار کردها واگذار شده است. تشکیل دولت موقت در ترکیه به دنبال شکست در تشکیل دولت ائتلافی و تعیین زمان 10 آبان ماه برای برگزاری انتخابات زودرس در این کشور صورت می‌گیرد. و بدین ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر در وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستید. روز خوش.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. برگزاری جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران و مروری بر وضعیت امروز تئاتر ایران موضوع اصلی مجله این هفته است و مثل هر هفته هم مروری خواهیم داشت بر تحولات سینمای ایران و اکرانهای تازه سینمای جهان. با صحنه همراه باشید. تئاتر هفته گذشته 14 جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران برگزار شد. در این جشن که با حضور چهره‌های شناخته شده نمایش ایران برگزار شد، برگزیدگان یک سال تئاتر ایران هم معرفی شدند. نمایش‌های صدای آهسته برف به کارگردانی جابر رمضانی، هم هوایی به کارگردانی افسانه ماهیان و آنک انسان به کارگردانی محمد رضایی راد به عنوان آثار برتر سال 93 تئاتر ایران معرفی شدند. این جشن علاوه بر تقدیر از برخی چهره‌های برگزیده تئاتر، اما محلی بود برای بیان نظرات انتقادی درباره وضعیت فعلی هنر نمایش ایران، نظراتی که عمدتاً از افت کیفی تئاتر ایران در چند سال اخیر حکایت داشت. این نظرات مخالف دیدگاه دیگری است که میگوید با گسترده تر شدن مخاطبان تئاتر، هنر نمایش در سالهای اخیر خلاقانه تر از هنرهای دیگر در ایران بوده است. فرزانه ابراهیم‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر که خود یکی از برگزیدگان همین جشن بود، با رد این نظر میگوید نمایش ایران با وجود گسترده تر شدن مخاطبانش با افت کیفی همراه بوده است.
اتفاقی که در 4-5 سال اخیر افتاده با افتتاح سالن‌های خارج از مرکز شهر، اولا اینکه به لحاظ جغرافیایی تئاتر در تهران داره پخش میشه که یک مقداری تئاتر از مناطق مرکز داره بوده و کنار اینکه تعداد زیادی سالن خصوصی در تهران راه افتاده که به همت افراد خود تئاتر را افتاده، یعنی شما هر گروه تئاتری که میبینید که یک آموزشگاه داره، بخشی از این آموزشگاه تبدیل به یک سالن تئاتر کرده. اینها اتفاقات بسیار خودمون این بخش اقتصادی تئاتر هم در چند سال اخیر اهمیت پیدا کرده و این نکته یکی که میگم خیلی معتقد نیستم که تئاتر ما یک تئاتر خلاق شده، به خاطر اینکه بسیاری از آدمهای تئاتر ما برای اینکه بتونن فروش داشته باشن و بتونن فضای اقتصادی از تئاتر داشته باشن یک سری فعالیت ها کردن. این فعالیت هم از ابتدا از تئاترخانه ایران شهر شهرسازی شروع شده و اون هم بخش آوردن چهره های شناخته شده سینما به تئاتر هست در وهله اول و حالا بودی یکی در اسپانسر به تئاتر هستش که اینها یک مقداری تئاتر از این هنر ناب بودن شاید در آورده، یک مقداری به سمت نوعی از نمایش برده که کمی طعنه میزنه به تئاترهای لاله‌زار.
با وجود انتقادها از سطح کیفی تئاتر ایران، اما افزایش چرخه مالی تئاتر در سالهای اخیر نکته ای است که بر اساس آمارهای موجود غیر قابل کتمان است. این موضوع باعث طرح این نکته شده که طبقه جدیدی به جمع مخاطبان تئاتر اضافه شده است. فرزانه ابراهیم‌زاده درباره درستی این نظر چنین اعتقادی دارد.
طبقه متوسط تئاتری همچنان دارن این سبک تئاتری که خودشون دنبال میکردن رو میبینن، منتها به کیفیت نازل‌تر. به نظر من شما الان دارید میبینید در سالن تئاتر شهر کارهایی روی صحنه میاد که شاید از گذشته رو این کارها رو نمیدیدید. جایگاه مخاطب تئاتری که مقداری تفاوت پیدا کرده، شما ببینید در دو سه ماه گذشته یک نمایشی در تالار وحدت روی صحنه رفت که نزدیک 100,000 تومانی داشت و بازیگرهای تماما از بازیگرهای سینما استفاده شده بود. طبقه متوسط قاعدتا نمیتونه بلیت 100,000 تومان و حتی 50,000 تومان برای تئاتر بخره. این اون بخش تناقضیه که من دارم میگم. وقتی که کارگردانی در تماشاخانه ایران شهر میبینه که خب اون داره 100,000 تومان میفروشه به یک کار نازل و مردم میان میبینن، به جای اینکه به کیفیت کارش فکر کنه قطعا به کمیت کار و اینکه باید کارش رو کم کنه فکر میکنه.
خانم ابراهیم‌زاده به دلیل گفتگو با محمد چرمشیر از چهرههای شناخته شده نسل جدید تئاتر بعد از انقلاب ایران، برنده جایزه بهترین گفتگو در جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران شد. او درباره شرایط این نسل و کارهای اخیرش چنین اعتقادی دارد.
متاسفانه الان بخشی از این بازیگران‌ها یا کار نمی‌کنند یا کارهاشون با مشکلاتی روبرو هستش، یا سعی می‌کنند که الان کارهایی رو بکنند که شاید مخاطبی که مد نظرشون هست فکر می‌کنه تغییر کرده باشه. البته من احساس می‌کنم که این نسلی هستش که چون الان در مقام استادهای نفت‌های غرب در قرار گرفته، انسان به زودی میتونه راهش رو پیدا کنه. اما که این اتفاق میفته ما نمیدونم. شاید برای چند شده همه گفته او یک کسایی وارد بازی شدن که میخوان قاعده بازی رو عوض کنن، اگر که زمین بازی تا آج بازی کنن، ممکنه که اینها هم بتونن که راه خودش پیدا کنن و دوباره ما شاهد تئاترهایی باشیم که در حد استاندارد ما هستن.
در سالن‌های نمایشی تهران هم‌اکنون طیف به نسبت گسترده‌ای از آثار نمایشی قابل توجه بر صحنه است. از جمله در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش فصل شکار بادبادک‌ها کار جلال تهرانی، در تالار هما اجرای دوباره‌ای از نمایش کالیگولا کار همایون غنی‌زاده و در تئاتر باران دو نمایش کافه فرانسه کار مهران رنجبر و سعادت لرزان مردمان تیره روز کار محسن علیخانی در حال اجرا هستند.
سینمای ایران.
تصمیم رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در تغییر نام بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و نامگذاری آن به نام جشنواره بین المللی فیلم ایران با واکنش های متفاوتی روبرو شده است. جدا از اعلام ناگهانی این تصمیم، انتخاب مدیر عامل خانه سینما رضا میرکریمی به عنوان دبیر این جشن با این گمان زنی همراه شده که شاید مدیریت دولتی سینما قصد واگذاری برگزاری جشنواره به سینماگران را دارد. اما جدا از این نظر، واکنش‌های انتقادی از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به این تصمیم دیده شد. آنها حذف نام فجر را به معنی کنار گذاشته شدن اصول انقلاب اسلامی در یک رویداد فرهنگی دانستند. در این زمینه تلویزیون دولتی ایران هم با پخش گزارش‌های حملاتی را متوجه سازمان سینمایی کرده است. شدت این حملات باعث شد تا حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مجبور به توضیح در این باره شود و با وجود انتشار نامه گلایه‌آمیز به محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگویی با بخش خبری 23 تلویزیون ایران چنین توضیحی درباره تغییر نام جشنواره فجر بدهد.
به این نتیجه رسیدیم که ما در اردیبهشت ماه امسال با عنوان جمهوری اسلامی ایران و با عنوان سینمایی که منادی یک سلسله ارزش‌ها و اصوله و پای این ارزش‌ها و اصولش هم ایستاده، جشنواره بزرگی به نام ایران و جمهوری اسلامی ایران برگزار کنیم و از همه سینماگرانی که با نگاه ما همسو هستند در یک جشنواره بزرگ به نام جشنواره فیلم ایران، در اینجا ایران هم به معنای نگاه ایرانیه، یعنی نگاه ایرانی ما به سینما، برگزار کنیم و بتونیم این ادعامون رو به جهان نشون بدیم.
با وجود این توضیحات، واکنش ها همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد، ابوالقاسم طالبی سازنده فیلم قلاده های طلا و از شناخته شده ترین فیلمسازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از تصمیم مدیریت سازمان سینمایی خواستار صرف نظر وزارت ارشاد از تصمیم خود شده است.
سینمای جهان.
موزیکال زندگی نامه‌ای یک راست از کامپتن این هفته هم عملکرد خوبی داشت و توانست با 26 میلیون دلار فروش برای دومین هفته پیاپی صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی باشد. این فیلم که بر مبنای ظهور و موفقیت گروه رپ NWA در دهه‌های 80 و 90 میلادی ساخته شده، تاکنون در آمریکای شمالی 110 میلیون دلار فروش کرده که عملکرد دور از انتظاری محسوب می‌شود. Spinning records ain't paying none of the bills around here. What you talking about? I get paid. $50, Andre. You think that makes you rich? قسمت پنجم سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن با نام ملت خودسر این هفته هم جایگاه دومش را در جدول فروش حفظ کرد. با فروش 11 میلیون دلاری این هفته، مجموع فروش این اکشن در آمریکای شمالی به 157 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که با آغاز اکران این فیلم در چند بازار مهم در کشورهای دیگر، فروش جهانی آن هم در حال افزایش است و تاکنون به رقم 438 میلیون دلار رسیده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.